په دې مجله ملها احراری وړاندې کوي. خو په پیل کې ستاسو پام د نړۍ د سات مهمو خبرونو ته راګرځو چې سلطان سرور راټول کړي او اوروي. کولین پاول وزیر خارجه امریکا و برادر جورج بوش رئیس جمهور این کشور ضمن ارزیابی کمک‌ها به آسیب دیدگان فاجعه اخیر زلزله بحری در جنوب شرق آسیا امروز از تایلند بازدید می‌کنند. پس از تبادل آتش توپخانه و هاون میان نیروهای افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی، حکومت افغانستان نیروی بیشتری را به منطقه فرستاده است و شورشیان عراقی یک سلسله حملات را امروز علیه نیروهای امنیتی این کشور انجام دادند. تفصیل اخبار. کولین پاول وزیر خارجه امریکا جهت ارزیابی کمک‌ها به آسیب دیدگان فاجعه اخیر زلزله بحری در جنوب شرق آسیا که در نتیجه آن در حدود 140 هزار نفر کشته شده اند، امروز از تایلند بازدید می‌کند. وزیر خارجه امریکا در رأس یک هیئت از این کشور بازدید می‌کند که والی ایالت فلوریدا جیم بوش، برادر رئیس جمهور امریکا نیز شامل آن است. والی فلوریدا در مقابله با آثار طوفانی اخیر هوریکان در این ایالت تجربه دارد. بازدید هیئت امریکایی به رهبری وزیر خارجه این کشور از منطقه در زمانی صورت می‌گیرد که اندونزیا جهت مقابله با آثار این فاجعه برای اجتماع جهانی کشورهای کمک دهنده که در نظر گرفته شده روز پنجشنبه آینده در جاکارتا پایتخت این کشور دایر شود آمادگی می‌گیرد. اندونزیا نسبت به کشورهای دیگر منطقه شدیداً متأثر شده است. پس از تبادل آتش توپخانه و هاون میان نیروهای افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی، حکومت افغانستان نیروی بیشتری را به منطقه فرستاده است. یک عسکر پاکستانی در نتیجه آتشباری در منطقه وزیرستان شمالی دیروز کشته شده و 3 تن از همقطارانش مجروح گردیده اند. نیروهای پاکستان با آتشباری متقابل پرداخته اند. اسلام آباد در این مورد احتجاج کرده اما می گوید که واضح نیست که این آتشباری از سوی نیروهای امریکایی در افغانستان یا شبه نظامیان درگیر با آنها صورت گرفته باشد. از سوی دیگر یک عسکر نیروهای امریکا امروز طی کمین در شرق افغانستان کشته شده و 3 تن از همقطارانش مجروح گردیده اند. جگرن ماک مکین، سخنگوی نیروهای امریکایی می گوید، طی این حمله که صبح امروز در نزدیکی اسدآباد مرکز ولایت کنر صورت گرفت، 2 وسیله انفجاری تعبیه شده منفجر گردیده و به تعقیب آن شبه نظامیان مخالف به موازی نیروهای امریکایی آتش گشوده اند. این دومین سرباز امریکایی می باشد که طی 2 روز اخیر در افغانستان کشته می شود. دیروز نیز یک سرباز امریکایی و یک قماندان سابق ملیشه‌های افغان هنگامی کشته شدند که نیروهای امریکایی هنگام تالاشی یک منزل در غرب افغانستان با افراد مسلح برخوردند. شورشیان عراقی یک سلسله حملات را امروز علیه نیروهای امنیتی این کشور انجام داده اند. صبح امروز یک مهاجم انتحاری موتری را که مواد منفجره در آن جابجا شده بود در نزدیکی مقر حزب ایاد علاوی صدر اعظم موقت عراق منفجر ساخت که در نتیجه یک نفر پلیس و 1 تن از افراد ملکی کشته شده و حداقل 25 نفر دیگر مجروح شدند. همچنین در نتیجه یک حمله انفجاری انتحاری ناشی از بمبی که در موتر جابجا شده بود، 6 تن از عساکر گارد ملی عراق در نزدیکی شهر بلد در شمال عراق کشته شدند. همچنین در شهر موصل در شمال عراق 1 نفر پلیس هنگامی کشته شده است که تلاش می‌کرد یک جسد مسله شده را که زیر آن بم جابجا شده بود دور کند. در شهر بیجی در شمال بغداد افراد مسلح 2 نفر پلیس را که در یک پوسته تلاشی موظف بودند کشتند. به تعقیب این حادثه یک موتری که بم در آن جابجا شده بود در غرب بغداد منفجر گردید، اما پلیس می‌گوید که معلومات بیشتری در این باره تاکنون در دست نیست. پایان تفصیل اخبار.
اخبار جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. با سلام، گوینده شما ملیه احرادی و همراهی همکار تکنیکی طاهر روشان در آخرین برنامه خبری امروز با شما هستم و نخست سرخط موضوعات را که در این نیم ساعت خواهید شنید ارائه می کنم. نگاهی به انکشافات خبری در رابطه با پیامدهای زلزله هفته گذشته در بحر هند، قتل یک سرباز آمریکایی در درگیری در کنر و پیگرد افراد وابسته به القاعده در مناطق شرقی افغانستان، گزارش هم درباره قتل 3 نفر از افراد ملکی در شندند و گزارش هم از حادثه لاتوکوب خبرنگار فرانس پرس در هرات، گزارش های دیگر و ما را همراه باشید. گزارش های خبری را در این برنامه هم با مطلب در مورد سانحه بزرگی که از یک هفته به این سو خبر داغ جهان بوده است آغاز می کنیم. از شروع فاجعه زلزله و طوفان ناشی از آن در بحر هند اینک بیش از یک هفته می گذرد، اما هنوز هم رقم ثبت شده کشته شدگان ساعت به ساعت رو به افزایش است. سرنوشت هزاران تن دیگری که در سواحل کشورهای مصیبت دیده می زیستند هنوز نامعلوم است. در این حال با گذشت هر ساعت در حالی که امید زنده یافتن گمشدگان کمتر شده می رود، توجه بر رسانیدن کمک به بازماندگان مصیبت بیشتر می گردد. همکارم عنایت شریف باز هم به استدیوس و نگاهی به آخرین انکشافات خبری در این زمینه دارد. بله عنایت جان.
بله. از جمله بیش از 150 هزار تنی که در سانحه هفته گذشته در بحر هند به هلاکت رسیدند، در حدود 100 هزار نفرشان در اندونزیا تلف شدند و اینک کمک ها به مناطق دوردست در جزیره سوماترا در اندونزیا و به خصوص در ایالت اچی که بار بیشترین صدمه را بر دوش دارد رسیده است. اما تا هنوز هم راه مؤثر رسانیدن کمک در مناطق دوردست پرتاب مواد مورد نیاز از طیاره است. این طریقه در شرایط حاضر مؤثرتر و سریعتر هست، اما از خود جنبه های منفی دارد. نیازمندان ناگزیرند مواد را از هوا بربایند و به اصطلاح قب کنند. زورمندان و آنانی که قدهای بلندتر دارند کمک ها را می ربایند و تعداد شاید زیر پا شوند. تصاویری که از این صحنه ها در صفحات تلویزیون نمایش داده می شود بسیار زننده و دردناک است. ملل متحد میگوید در حدود 2 میلیون نفر نیاز بسیار شدید به کمک‌های غذایی و آب آشامیدنی دارند. بسیاری از آنانی که در مناطق آسیب رسیده زنده مانده‌اند، در کنار آن که اعضای خانواده‌شان را از دست دادند، دار و ندار خانه و خود خانه نیز از دستشان رفته است. بسیاری در یک هفته گذشته چیزی برای خوردن نداشتند. گزارش‌های تازه می‌رساند که توزیع کمک‌ها اکنون آهسته آهسته شکل می‌گیرد و منظم می‌شود. وزیر داخله تایلند که امروز از یک جزیره آسیب دیده دیدن میکرد گفت
The head of household who died, the relative will receive approximately $1,500 or 60,000.
خانواده ای که یکی از اعضایش را از دست داده باشد در حدود $1,500 دریافت میکند. این یک کمک و تسکین ابتدایی است. کسی که در این حادثه زخمی شده باشد $250 به دست خواهد آورد و البته تمام خدمات شفاخانه ها رایگان است.
در تایلند بیش از 5000 نفر کشته شده اند که شماری از آنها در این کشور مورد توجه سیاحان، جهانگرد و توریست بودند. امروز یک پسر 18 ماهه قزاقستانی که برای یک هفته بدون غذا بوده است از سواحل تایلند زنده یافت شد که از عجایب شمرده می شود، اما پدر و مادر او این شانس را نداشتند. برای کشته شدگان ماتمداری و عزا در تمام کشورهای منطقه ادامه دارد. آنچه شنیدید هرچند شاید موسیقی شاد به نظر آید، اما در واقع از مراسم عنعنوی عزاداری توسط بودایی های سریلانکا بود. باز هم باید گفت که ده ها هزار نفر تا هنوز هم ناپدیدند و شاید رقم تلفات از این هم بیشتر برود.
بله. تشکر نایت جان. و ما وقتی که حرف از زلزله میشه، زلزله ای که در زیر امواج بحر هند اتفاق افتاد، از امواج سونامی حرف زده میشه. در رابطه به این موضوع یا در رابطه به این واژه شما معلومات میتونین ارائه کنین؟
چرا نه، سونامی اصلا یک کلمه ژاپنی است که معنایش امواج ساحل است، چون این نوع امواج در مناطقی که آل رخ داده به ندرت واقع میشه و در گذشته در اطراف ژاپن سابقه داشته، از این خاطر کلمه از ژاپنی گرفته شده. این امواج معمولا از زلزله یا از شروع آتش فشان در زیر بستر بحر به وجود می آید. خصوصیت خطرناک این نوع امواج است که موج در سطح بحر نمی باشه، پایین تر می باشه، از فاصله های دور معلوم شده نمی تانه، اما سرعت امواج در زیر سطح بحر بسیار زیاد می باشه. وقتی که امواج به ساحل می رسه، انرژی سرعت تبدیل می شه به ارتفاع و با یک بارگی موج های بسیار بلند آب ساحل فرا می گیره و همه چیز با خود می بره.
تشکر. بله، و اما بعضی از شنونده ها میگن ارقام تلفات بعضن فرق میکنند. دیروز شماره تلفات بیش از 150,000 گفتند و حال باز هم در بعضی از خبرها 140,000 نفر شماره تلفات گفته شد. مقصد از این تفاوت چی است در دایره ارقام؟
بله، تفاوت به این است که بعضی ها ارقام تثبیت شده تلفات میگن، یعنی وقتی که 80 شمارش شده باشه از روی از او ارقام تثبیت شده را ارائه میکنن، و بعضی ها تلفات مجموعی را که از جمله 80 حساب شده و از جمله کسایی که ناپدید هستن مجموع اونا را میسنجن به حساب مجموع تلفاتی که امکان داره شماره به او حد برسه.
تشکر از شما اینجان شریف. و معلومات تازه‌ای که در رابطه با پیامدهای حادثه زلزله در بحر هند که هفته گذشته اتفاق افتاد ارائه کردیم. و حالا می رویم به سراغ وقایعی داخل افغانستان. گفته می شود در اثر درگیری مسلحانه که میان سربازان آمریکایی و افراد مسلح در منطقه اسدآباد کنر امروز رخ داد، یک سرباز آمریکایی کشته و یک تن دیگر زخمی شد. سخنگوی نیروهای ائتلاف برابری آمریکا در کنفرانس خبری در کابل امروز این موضوع را تایید کرد. توجه کنید به گزارشی که همکارم ندا فرحت از کابل دارد.
درگیری مسلحانه میان سربازان آمریکایی و گروه از ملیشاها صبح روز دوشنبه در شرق افغانستان هلاکت یک سرباز آمریکایی و جراحت 3 سرباز دیگر را به دنبال داشت. مارک مکن، سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، با اعلام این خبر گفت: درگیری مسلحانه در نزدیکی اسدآباد، مرکز ولایت کنر، به دنبال انفجار 2 ماین جاسازی شده در کنار جاده صورت گرفته است. اما آقای مکن جزئیات بیشتری را در این باره منتشر نکرد. از اینکه هلاکت یک سرباز آمریکایی را بر اثر درگیری با ملیشه‌ها در نزدیکی اسدآباد اعلان می‌کنم بسیار متاسف هستم. صبح روز دوشنبه به دنبال انفجار 2 ماین جاسازی شده در کنار جاده، درگیری مسلحانه میان سربازان آمریکایی و یک گروه ملیشه شایی به وقوع پیوست که بر علاوه هلاکت یک سرباز آمریکایی، جراحت 3 تن دیگر از سربازان ما را نیز به همراه داشت. در این حال سخنگوی نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا خبر هلاکت ملا دوست محمد خان را تایید کرد که گفته می شود یکی از چهره های شناخته شده ملیشایی در غرب افغانستان بوده است. مارک مکن گفت به دنبال حمله سربازان آمریکایی بر یک ساختمان رهایشی در ولسوالی شیندند ولایت هرات، روز یکشنبه ملا دوست محمد خان و یک سرباز آمریکایی به هلاکت رسیدند.
Coalition troops were led to a compound by a local Afghan who said that Mullah Dost Mohammed, a known anti-coalition.
سربازان آمریکایی به راهنمایی یک افغان وارد ساختمان در ولسوالی شیندند شدند و در آنجا با ملا دوست محمد خان، یکی از چهره‌های شناخته شده ملیشایی، روبرو گردیدند. ملا دوست محمد خان خود را عقب دو فرد ملکی پنهان کرده و بالای سربازان ما آتش گشود که با جواب مشابه از جانب سربازان ما مواجه شد. بر اثر این درگیری یک سرباز آمریکایی و ملا دوست محمد خان به هلاکت رسیدند. به گفته مقامات محلی هرات، ملا محمد خان یکی از فرماندهان شناخته شده وابسته به قمندان امان الله خان در غرب افغانستان بوده است. اما این موضوع تا حال روشن نشده است که ملا دوست محمد خان تا چه سطح در درگیری های خونین تابستان سال جاری میان نیروهای شورشی قمندان امان الله و سربازان دولتی نقش داشته است. درگیری های خونین در ولسوالی شیندند پس از مداخله نیروهای اردوی ملی و سربازان آمریکایی پایان یافت. پس از آن واحدهای نظامی آمریکا در میدان هوایی شیندن جابجا شدند که از آن زمان تا حال این نخستین بار است که سخنگوی نیروهای ائتلاف از هلاکت یکی از فرماندهان ملیشایی در ولسوالی شیندن بر اثر آتشباری سربازان آمریکایی خبر می‌دهد. ندا فرحت، رادیوی آزادی، کابل.
گزارش کنفرانس خبری سخنگوی نیروهای ائتلاف را در رابطه با درگیری صفحات شرقی افغانستان و کشته شدن یک سرباز آمریکایی و نیز حوادث مناطق غربی افغانستان شنیدید که خبرنگار رادیو آزادی در کابل ندا فرحت تقدیم کرد. در اثر درگیری مسلحانه میان سربازان آمریکایی و همچنان وقتی یاد سرا شنیدید، فرمانده نیروهای ائتلاف برابری آمریکا در بخش‌های شرقی افغانستان میگوید که این نیروها به دنبال چهره‌های شناخته شده‌ای در لست القاعده شاملند نیز میباشند. جزئیات بیشتر را باز هم از خبرنگار رادیوی آزادی در کابل ندا فرحت میشنوید.
فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف در حوزه شرق افغانستان میگوید آنها در تلاش ردیابی 20 تن از چهره‌های شناخته شده وابسته به گروه‌های مختلف تروریستی در شرق این کشور هستند که بر اساس فهرست از قبل تهیه شده مورد پیگرد قرار دارند. دگروال گیری چک در جریان نشست خبری روز دوشنبه در کابل گفت نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان تمامی چهره‌های شناخته شده وابسته به شبکه تروریستی القاعده، تحریک طالبان و تنظیم گلبدین حکمتیار را شامل این فهرست کرده اند.
We have enemy forces and leaders that we track in Konar, in Lakhman province, in Nangarhar.
ما چهره های دشمن و فرماندهان آنها را در ولایات کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا و غزنی دستبندی و شامل فهرست کرده ایم. اینها چهره های شناخته شده طالبان، القاعده و یا اعضای تنظیم گلبدین حکمتیار هستند. ما در تلاش ردیابی و یا به هلاکت رسانیدن این افراد هستیم.
دگروال چک میگوید فرماندهی آنان در شرق افغانستان مسئولیت 3 بازداشتگاه را به عهده دارد که نیروهای آمریکایی مستقر در شرق این کشور از این بازداشتگاه‌ها به منظور بازپرسی‌های مقدماتی از افراد بازداشت شده استفاده می‌کنند. اما دگروال چک گفت در حال حاضر هیچ زندانی در این بازداشتگاه‌ها به سر نمی‌برد.
In Regional Command East, which I have 3 facilities where we detain people there currently.
در حوزه فرماندهی شرق 3 بازداشتگاه را در اختیار داریم که در حال حاضر این بازداشتگاه ها کاملا خالی هستند. البته نیروهای 76 مستقر در بگرام بازداشتگاه های دیگری را نیز در اختیار دارند که در آن افراد بازداشت شده نگهداری می شوند. اما ما مسئولیت آن را بر عهده نداریم.
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا موسوم بر رد در پایان ماه جون سال 2004 میلادی مسئولیت عملیات در حوزه شرق افغانستان را به عهده گرفتند. بر اساس تقسیم بندی نیروهای نظامی آمریکا، فرماندهی حوزه شرق مسئولیت 16 ولایت افغانستان را به عهده دارد. شماری از این سربازان بر علاوه ولایات شرقی افغانستان در برخی از نقاط دیگر این کشور نیز سرگرم اجرای مأموریت‌های نظامی و بازسازی هستند. فرمانده عمومی حوزه شرق میگوید از ماه آگوست سال 2004 میلادی تا حال 152 ذخیره اسلحه و مهمات را در نقاط شرقی افغانستان کشف کرده و حدود 10 تن از افراد مظنون را در آن ساحات بازداشت کرده اند. و اما دگروال گیری چک میگوید آنچه عملیات پیگیری و بازداشت تروریستان را در آن ساحات دشوار میسازد پناهگاه‌های دست نیافتنی دسته های تروریستی در نقاط کوهستانی این کشور است. ندا فرهد، رادیو آزادی، کابل.
گزارشی بود درباره پیگرد افراد مشکوک القاعده، طالبان و تنظیم گلبدین حکمتیار در صفحات شرقی افغانستان. و ما صفحات غربی افغانستان از ولسوالی شندند ولایت هرات گزارش می‌رسد که 3 نفر از اهالی این ولسوالی توسط دسته‌های مسلح غیر مسئول کشته شدند و گفته می‌شود افراد وابسته به قماندان امان الله دست به این جنایت زدند. توجه کنید به گزارشی که خبرنگار رادیوی آزادی در هرات بصیر بگزاد تهیه کرده است.
بیش از 10 تن از اهالی شندند با مراجعه به خبرنگاران ادعا کردند که 3 تن از فامیلین آنان طی هفته گذشته توسط نیروهای مسلح شندند به قتل رسیده و فامیلین این کشته شده ها از ترس نیروهای مسلح شندند را ترک کردند. این افراد که یک یادداشت را تحت عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر و یونما در دست داشت حاضر به مصاحبه نگردید و ادعا کردند که اگر مصاحبه کنند باقی فامیلین آنان در شندند کشته می شوند. جنرال ضیا محمدی قماندان امنی هرات در مصاحبه با رادیو آزادی کشته شدن 1 تن را تایید کرده گفت هیئتی به همین منظور از سوی ولایت هرات به منطقه فرستاده شده که در ترکیب آن ولسوالی جدید و قماندان امنی این ولسوالی نیز حضور دارند.
ولسوالی شندند خوب به جریان هستیم که بسیاری پرسنل به اونجا مسلح هستند که به هیچ ارگان از ارگانهای دولتی ما ارتباط ندارند که تصمیم خود مقامات زیرسلا دولت ما به این شده که در کل افغانستان و بخصوص در ولایت هرات و بخصوص در ولسوالی شندند باید افراد غیر مسئول خلاصلا بشند. ما ناامنی های داریم به محیط و منطقه، بله همونطور که میگیم دیشب هم برای ما راپور دادن که یک جنازه به یکی از قریجات اونجا پیدا شده و پلیس گفته که ما تحت کشف و پلیس مونه.
مقامات ولایت هرات میگویند روابط اداری و هماهنگی بین مسئولین شندند و ولایت هرات برقرار شده، تلاش برای حل صلاح افراد غیر مسئول در این ولسوالی جریان دارد و این خاطر نشان ساخت که به زودی نظم و امنیت کامل در ولسوالی شندند برقرار خواهد شد.
خود همین قومندانس امنی که جدید بیسا و از طرف وزارت داخله معرفی شد برای ما توسط مدیس به پیژند قومندانی امنی ما و عامر اپراتیف قومندانی امنی و مدیس به تعلیم تربیه قومندانی امنی و اکرادی از پرسنل ما به شندن رفتن و او به مردم و به قومندانی امنی شندن معرفی کردن و ولسوار سب جدید شندن را هم دیر شد به جریان باشیم که ولی سب روان کردن را هم به شندن معرفی شدن. کلن ارتباطات از اونها فعلا به هرات و به وزارت داخله قائمه.
اما عبدالکریم افغان سخنگوی قمندان امان الله هر گونه قتل و ترور را از سوی نیروهای مربوط امان الله رد کرده میگوید این ادعاها بی اساس بوده، صرفا به منظور اخلال اذهان مردم صورت میگیرد.
و شینزن این اضاف اصلا وجود ندارد. یک تعداد اشخاصی که از شینزن فرار کرده در وقتی که اونا تفنگ داشتن با مردم ظلم میکردن، اشخاصی که بیدن در هرات هستن تبلیغات نابسامانی و غیری قابل حقیقت اونا اونجی میکنه و اینجی هیچ واقعی نشده. قومندان امنی شینزن همینجی هستن و او هیچ سرطی نیه، پولیس ملی اینجا حضور داره. هیچ مشکلی در چند وقت در شینزن با خونه فیسته که کسی ترور شده باشه و یا کسی کشته شده باشه هیچ واقعیت نداره. کسی ما در حدود چند ماه اینجی کسی ترور نشده و کسی کشته نشده.
به هر حال ادعاهای ضد و نقیض در مورد قتل و کشتارها در ولسوالی شندن از دیر زمان است که سوی مقامات هرات و مسئولین شندن صورت میگیرد، اما به نظر میرسد که ناراضایی ها در این منطقه جنگزره همچنان جریان دارد. بصیری بهزاد، رادیو آزادی، هرات.
از افواهات در رابطه با کشته شدن افراد ملکی از سوی گروه های مسلح غیر مسئول در ولسوالی شندند ولایت هرات شنیدید که بصیری بگزاد گزارش داد. اما در گزارش دیگری از همین خبرنگار به ماجرای لتوکوب و شکنجه شدن خبرنگار فرانس پرس در هرات برمیخوریم که از طرف نیروهای امنیتی صورت گرفته است. به این گزارش توجه کنید.
فریدون پویا خبرنگار آژانس فرانس پریس پس از آن مورد لتکوب نیروهای موظف سالن ولایت هرات قرار میگیرد که وی قصد مصاحبه با والی هرات را داشته است. بنا به گفته فریدون پویا نیروهای موظف پس از تلاشی ساق به او اجازه وارد شدن به وسایل خبرنگاری را نداده و او را به شدت لتکوب کرده است. خبرنگار آژانس فرانس پریس که آثار ضرب و جرح در بدنش نمایان است جریان حادثه و زندانی شدنش را توسط نیروهای امنیتی سالن ولایت هرات این گونه شرح می‌دهد.
آگاهان یک شخص به اسم آقا سید از همون پولیسا و با دو نفر دیگه بیرو شدن. اصلا همین جسارت رو بخونه میبینم که کلمات رو تکرار کنم و مرا مورد لتوکوب قرار دادن به شکل ازی که مثل که یک قاتل رو انتقال میدن. دستان رو از پشت سر به شدت قفل کردن و بعد زو مرا با موتر انداختن به میمونخانه بردن و به اونجا هم پامر کد قلفی کردن و بعد زو بعد از 2 ساعت الی 3 ساعت که از کابل برای ما تماس آمد از دفتر ما مرا رها کردن.
اما علت این برخورد خشونت آمیز چی میتواند باشد؟ فریدون پویا میگوید این گونه رفتارهای خشونت آمیز با یک خبرنگار و لتکوب او با قنداق تفنگ از موارد نقض صریح حقوق بشر و رسانه ها به شمار میرود.
واقعا برای من تعجب با قنداق های تفنگ مرا مورد لتکوب قرار دادن. من خیال میکنم فکر میکنم یک سازماندهی کلی بسیار قوی در هرات در این مورد وجود نداره که اینا بیان با مردم چه قسم برخورد بکنن و بخصوص با خبرنگارا چی قسم برخورد بکنن. و من فکر کنم مشکل از اساسا از اینجا شروع میشه که اینا فهمانده نشدن و نقض حقوق بشر به صورت بسیار شدیدی انجام میدن.
این در حالی است که محمد الله افسری سخنگوی والی هرات در توکوب و زندانشتن خبرنگار آژانس فرانس پرس را توسط نیروهای امنیتی سالن ولایت هرات به شدت محکوم کرده میگوید این گروه امنیتی از سوی مقامات هرات توبیخ شده و از وظایفشان برکنار شدند. او همچنان علاوه میکند که پس از این حادثه از خبرنگار آژانس فرانس پرس معذرت خواهی صورت گرفته است.
بله متاسفانه این خبر ما هم زمان اطلاع حاصل کردیم که احتمالاً بین یکی از خبرنگاران رسانه ها و پلیس برخورد شده و بلا فاصله که ما قضیه رو پیگیری کردیم متوجه ازی شدیم که خب این خبرنگار یک مقدار مورد کم لطفی مسئولین امنیتی قرار گرفتن و این موضوع از طریق مقامات بالاتر از این پیگیری شد و بلافاصله مقامات ارشد پلیس ملی نسبت به این قضیه بسیار برخورد جدی کردند. علاوه از اینکه از خبرنگار متذکر معذرت خواهی کردند، صاحب منصب و پلیس مربوطه توبیخ کردند و او حتی مجازات کردن تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری بشه.
این دومین بار است که خبرنگار آژانس بین المللی از سوی نیروهای امنیتی موظف ولایت هرات به شدت زد و کوب و زندانی می شود. پیش از این خبرنگار رادیو آزادی احمد بهزاد نیز توسط نیروهای امنیتی والی پیشینی هرات به شدت زد و کوب شده و ساعت را در زندان به سر برده بود که توسط لخزر ابراهیمی نماینده وقت سرمنشی ملل متحد در افغانستان از زندان رها گردیده بود. بصیر بگذات، رادیو آزادی، هرات.
گزارشی بود درباره لدوکوب و شکنجه خبرنگار فرانس پرس در هرات توسط مقامات امنیتی آنجا. دیروز شام آتش سوزی در ساختمان شاروالی کابل صورت گرفت که گفته می شود خسارات زیادی به دنبال نداشت و اسناد مربوط به ملکیت های عامه در این حادثه از بین نرفته است. خبرنگار رادیوی آزادی در کابل رامین انوری در زمینه گزارش دارد.
به دنبال آتش سوزی روز یکشنبه در بدنه شمالی ساختمان شاروالی کابل، یک مقام این اداره به رادیوی آزادی گفت هیچ گونه اسناد مربوط به دارایی های عامه در این حادثه آتش نگرفته است. این سخنان در حال عنوان می شود که قبلا حدس و گمان های مبنی بر از بین رفتن برخی اسناد مهم ملکیت در اثر آتش سوزی وجود داشت. محمد فخیر بهرام معاون شاروالی کابل روز دوشنبه گفت آتش سوزی هیچ گونه خساراتی را به ساختمان شاروالی کابل وارد نساخته و همه اسناد موجود در ذخیره‌گاه نیز مسئول است.
آتش سوزی اونقدر بالای ادارات و شعبات تاثیر نداشت. ادارات مسئول هستند، اسناد و اوراق ما مسئول است. من ریاست تفتیش داخلی را وظیفه دادم، اونا رفتن یک و یک دفاتر بررسی کردن، از کل شعبات رئیس تفتیش استیزاری گرفت و تمام شعبات بر ما اطمینان دادن که هیچ اسناد و اوراق ما نه از بین رفته، نه متضرر شده، نه متاثر شده، نه تر شده. اگر یک اساس خانواری از اینجا خدا نخواسته گم شوه، بدیلش در نایی است و اگر از نایی از بین بره بدیلش در شاروالی کابل است.
حوالی بعد از ظهر روز یکشنبه بخشی از ساختمان شاروالی کابل آتش گرفت و در آن هنگام اظهارات زد و نقیز در مورد دلیل این آتش سوزی از سوی ماموران شاروالی کابل صورت گرفت. ماموران جنایی افغانستان تحقیقات عاجل یک روزه را در مورد دلایل این آتش سوزی آغاز کردند. ملپاسفال عبدالجمیل مدیر عمومی جنایی ولایت کابل به رادیوی آزادی گفت بازرسی های ابتدایی عمدی بودن آتش سوزی را رد می کند. اما وی گفت نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات از سوی سارنوالی افغانستان اعلام خواهد شد. معاون شاروالی کابل تاکید کرد وقوع آتش سوزی مانعی را در کار روزانه ماموران شاروالی ایجاد نکرده است. رامین انوری، کابل، رادیوی آزادی.
گزارشی بود در رابطه با آتش سوزی قسمت از ساختمان شاروالی کابل که دیروز شام اتفاق افتاد و خساره زیادی به جا نگذاشت. شنونده عزیز می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیوی آزادی و تا فردا ساعت 7 صبح که همکارانم بار دیگر در خدمت شما خواهند بود. از حضورتان اجازه می خواهم. شب و روز خوشی را از خداوند برایتان آرزو مندم. شاد و موفق باشید.